بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. مناقشه دومی که در استدلال به این طائفه از احادیث هل وجود داره این هست که قرائن و شواهدی در این روایت مسعدت ابن صدقه، چون بقیه سیاق که از نظر سند تمام نبود، مرسلاتی بود که سند نداشت و حجیت نداشت، مهم همین روایت مسعدت ابن صدقه هست، بنابراین مطالب رو روی این روایت تطبیق میکنیم. خب گفته میشود که در این روایت وجوهی وجود داره که برفرض بپذیریم که این روایت مدلولش اصالت الحل و براءت هست، ولی این براءت و اصالت الحل در شبهات موضوعیه رو دلالت میکنه، نه در شبهات حکمیه. بنابراین برای اثبات براءت در شبهات حکمیه قاصر است. اما اون وجوه مجموعاً اهمش هفت وجه شاید میشه. وجه اول اینه که خود همین مثالها که وذالک مثل الصوم و و و که شش مثال بود، تمام اینها شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. صوبی رو خریده شک میکنه که آیا سرقت هست یا سرقت نیست. عبدی رو خریده شک میکنه که حر است یا عبد است. و همچنین ازدواجی کرده شک میکنه که اون مرعه اخت او هست یا نیست، محارمش هست یا نیست، یا همشیرش هست یا نیست و هاکذا. تمام این موارد شبهات موضوعی است و امام علیه السلام و کبرا رو که فرمودن بعد وقتی میخوان تطبیق کنن همش بر شبهات موضوعی تطبیق فرمودن، یه مثال برای شبه حکمی هم نزدن. این مثالها باعث میشه که یا ظهور پیدا کنه اون کبرا در این که اون کبرا فقط مال شبهات موضوعی است، یا لااقل من الاجمال که این محفوف به ما یحتمل القرینیه میشه و اطلاق برای اون کبرا و اون عبارت که کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه منعقد نمیشه. این قرینه اول و مطلب اول. ما حالا فهرست اینا رو عرض میکنیم. بعد قرینه دوم عبارت است از این که در پایان حدیث در غایت که حضرت تکرار می‌فرمان، اول اون قاعده کلی رو بیان می‌فرمان، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، بعد مثال می‌زنن، ثم دو مرتبه برمیگردن کبرا رو تکرار می‌کنن برای خاطر این که هم تأکید بیشتری برش شده باشه، به خاطر این که حالا جهاتی در عبارت به کار برده شده، مثل الاشیا که الف و لام جمع محلا به الف و لام، هم با کل تأکید شده و همین که میخوان که اون حتی تعلم رو یک توضیح و تفسیر بیشتری راجبش بدن در ذهن، والاشیاء کلها علا ذالک حتی تستبین او تقوم به هل بینه. اینجا او تقوم به البینه اضافه شد. خب بینه مال شبهات موضوعیه است، در شبهات حکمیه که بینه حجت نیست. اونجا دو تا شاهد عادل اومدن گفتن این واجبه یا حرام، قال الصادق علیه السلام به عنوان که دو تا شاهد دارن میگن حجت نیست، دو تا خبر جداست، هر کدوم تنهایی حجت و کافیه. بینه فقط مال شبهات موضوعی است. این که حضرت غایت را بینه قرار دادن در کنار استبانه که بینه اختصاص به شبهات موضوعی داره، این هم دلالت میکنه بر این که پس مغیا هلیتی است که مال شبهات موضوعیت نه هلیت مطلقه باشه. پس بنابراین اینجا هم یا این حتی تقوم به البینه قرینه می شود مسلمن و ظهور باعث ظهور می شود در این که مقیم مال شبهات موضوعیت، یا لااقل چی میشه؟ این کلام میشه محفوفه به ما یحتمل القرینیه، پس اون عموم و اطلاق براش منعقد نمیشه که شبهات حکمیه رو هم بگیره. این هم بیان دوم و قرینه ثانیه. قرینه سوم این هست که حضرت سلام الله علیه در اون کبرای کلی که سعد فرموده است، فرموده حتی تعرف الحرامه به عینه، کلمه به عینه رو به کار بردن که به عینهی یعنی به شخصه. خب کجاست که ما به عینهی به شخصه حرام رو میشناسیم در جواد موضوعی؟ چون به شخصه یعنی در خارج، اونی که به شخص میشناسیم کلیات نیست، کلیات که ما به شخصهی نمیشناسیم، به شخصه اونجاست که وجود خارجی پیدا کرده، تشخص پیدا کرده، اونجاست که به عینهی و به شخص معنا میده. پس بنابراین حتی تعرف انه حرامون به عینه، این ظاهرش اینه که یعنی به شخصه او رو بشناسی، یعنی اون شی رو به شخصه ای بدونی حرامه. و این لا یتحقق الا فی الشبهات الموضوعیه، در شبهات حکمیه اینجوری نیست. این به عینه یکی از تقاریر دلالتش بر این که این شبهه موضوعی است اینه. بعض تقریرات های دیگه هم داره که اینو در موقعی که میخواییم بپردازیم به این اونجا بیشتر توضیح میدیم. حالا فعلا به اندازه فهرست کفایت میکنه این مقدار. این هم تقریب، این هم قرینه سوم. قرینه چهار، قرینه چهارم همین لکه، هو لک حلالون حتی تعرف. این که فرموده هو لک حلالون، مخاطبش همین آقایی است که معاصر معاصر امام صادق سلام الله علیه و خدمت حضرت نشسته داره. حضرت میفرمد کل شیء هو لک حلالون حتی تعرف انه، حتی تعلم، تعرف هم نیست اینجا این روایت، حتی تعلم، اگه تعرفه بود خود تعرفه هم یکی از قرائن می شد، ولی در این روایت مسنده تعلم هست. حتی تعلم انه حرامون بعینه. خب معاصر امام در شبهات و حکمیه می تونه هم تو برایت جاری کنه یا وظیفهش اینکه بیاد از امام سوال کنه؟ اونجا نمی گن بگی آقا به معاصرین خودشون، به کسا، به خصوص کسانی که در محضر حضرت هستن، تو خود مدینه هستن یا تو جایی هستن که حضرت بالاخره تشریف دارن، بگن شما هر جا شک کردید ولو بشه به حکمیه بگو حلاله. ولی در شبهات موضوع درسته، فحش نمیخواد، سوال نمیخواد. اما در شبهات حکمیه اینجور نیست. در شبهات مثل اینکه شما مثلا کسی تبلیغ تشریف برده بالا منبر تو مسجد، بگه این مردم هر چه شکیتی دید چیزی واجبه یا واجب نیم، حلال، براعت دار. هر چه هم شک کردید که حرامه یا حرام نیست، براعت دار. تا براتون روشن بشه، همینجوری قضا قورتکی براتون روشن بشه. این که نمیشه که بله، ولی در شبهات موضوعی آره، آیا این لباس رو نجس شده یا نه، اصلا فحص نمیخواد بکنید، اشکال نداره. اما اینجا رو که نمیشه در شبهات حکمیه اینجوری گفت. انقلت که خب این حرف در همه ادله براءت پس میاد، در رفع مالای علمون هم باید بگی، در چیزه ده. استاد قدس سر رو که این وجه مال آقای حائری قدس سر رو هست، ایشون فرمودن نه، اونجا دون داریم که رفع ان امتی، همه معاصر که نیستن، ان امتی. فلذا یک قضیه ایست که اکثرش غیر معاصرین هم هستن. نسبت معاصرین و امت که این نسبت یک در چقدر هست. پس بنابراین اون روایات چون خطاب به کل امت الی یوم القیامه، اون اب نداره. اما اینجا چه شخصی در حضور حضرت نشسته؟ لکه حلال، بخواد شبه حکمیه رو بفرماید. خب این شبه حکمیه داری همه الان بپرس، یا اینجا هستی باید بیه بپرسی. بنابراین خود این لکه که اینجا فرموده و خطاب به شخص خاصی است که داره میفرماید، این هم از قرائن این است که نظر به شبهه چیه؟ به موضوعی است. قرینه پنجم. چرا؟ میشه، اما دیگه چون اکثرش غیر معاصرین و میگم یه نسبت ضعیلی داره، به لحاظ این گفته شده که انه برای اونا حالا تقیید میخوره که حالا شما بعد از فحص که میکنید از احکام. شما قبول دارید که داشته با حکمه فحص نمیخواده؟ همطور هر چی شک کردیم تعلم احکام لازم نیست. حالا تعلمت در شبهات حکمیه به ضروره به ضرورت الاسلام، نه به ضرورت تشیع، به ضرورت الاسلام در شبهات حکمیه. اینجور نیستش که حالا تا بر همون جوری به قول تعبیری که کردم، تعبیر قومی، قضا قورتکی، اگه روشن شد که چیزی واجبه یا حرامه، خیلی خوب، اما لازم نیست بری دنبالش. اینجوره در شبهات حکمیه یا نه در شبهات حکمیه باید فحص کرد، باید در تعلم کرد. بنابراین اینکه اینجا امام علیه السلام بفهمد کل شیء هو لك حلال، هم تا بدانی، این در شبهات حکمیه نیست. ولی در شبهات موضوعیه چرا؟ فحص نمیخواد، هیچی نمیخواد، هر چی شک دارید به نحوه شبه موضوعیه درو حلال برد، هیچ بلا فحصه. اما اون اینجوری نیست. و چون خطاب به معاصره که بله، حالا بفرماید که در یه جایی که دستتون به کسی، این اگه موضوع مفروض این بود که دستتون به حجت نمیرسد، خب اونجا درست. اما در جایی که در محضر امام نشسته تو همین شهره، امام به اینم بفرماید، حالا فعلا توجه میفرمید، فعلا در مقام بررسی نیستیم، ما میخواییم فهرست قرائن رو بگیم، درست؟ آره دیگه، خب ربطش که غیره رو اصلا قرینیت چطور خارج میشه؟ لکه فرموده هر چیزی برا تو حلاله، تقییدم نکرده، فحص بکنی یا نکنی. بله، تا بدونی، تا بدونی، تا بدونی. خب تا نمی، حالا نمیرم زنبالش بدونم، قایت رو ایجاد نمی کنم، قایت رو ایجاد نمی کنم. حالا بالاخره شما وارد بررسی شدید، اینقدر وجه شما میخواید بگید، اینقدر واضح البطلان است که اصلا صلاحیت در اداد بقیه قرار گردن را فصل نداره، اینو میخواید بگید. خب ولیکن چون شخصیت عظیمی و مثل محقق حائری قدس سر رو که علمن و عملا از فرخیسه ها بودن، ایشونو هستن، خب همین اندازه اقلن باعث میشه که بگیم از اون واضحات چیز نیست، بنزه که گفته بشه. حالا بعدا بررسی میکنیم انشاءالله، ببینیم تمام مسیحات. و اما وجه پنجم، وجه پنجم که اینجا وجود داره اینه که فرموده حتی تعلم انه حرامون، نفرموده حتی تعلم حرمته. در شبهات حکمیه تناسب کدامی که از این تعبیر هاست؟ بگن آقا اینی که شرب توتونی که نمیدونی حلام، نمیدونی حکمش چیه، این اشکال نداره حتی تعلم حرمتش. در شبهات مناسب این تعبیره، در شبهات موضوعیه که نمیدونی منشأ شکید اینه که این مصداق حرام هست یا نه، اونجا اینه دیگه. در شبهات موضوعیه یعنی حرام برای ما روشنه چیه، حالا نمیدونی مصداق اون هست یا نه. پس حتی تعلم انه حرامون ظاهرش اینه، یعنی حتی تعلم انه مصداق للحرام، این تناسبش باشه با این تعبیر، تناسبش باشه با موضوعیه که بفهمی این مصداق حرامه، این فرد حرامه. در شبهات حکم میگه اصلا در اینکه حرام هست یا نه من شک دارم، نه اینکه در اینکه مصداق یک حرام مفروضی هست یا نه. بس اونجا تناسب داره بگن چی؟ حتی تعرف حرمته و وجوبه و اینجور بگن. پس بنابراین اینم به فرمایش منتقا اینم قرینه است برای اینکه این مال شبهات موضوعی است. این تعبیر چون تناسب با شبهات موضوعی داره دون الحکمیه، قرینه است برای اینکه این مال شبهات موضوعیه. بازم شما وارد بررسی شدید. خب عجیبه واقعا این ادبیات جدیدیه. و اما خب حالا تا برسیم به بررسی، و اما به خدمت شما عرض شود که ششم، قرینه ششم این هست که گفته شده است میفرمایند که آقا این چه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، قطعا شبهه موضوعی مقصوده با این مثالایی که حضرت زدند، با این خصوصیاتی که گفتیم که حداقل تناسبش خیلی بیشتره با شبهات موضوعی تا حکمیه، با توجه به امثله، با توجه به این تعبیرات، با همه این خصوصیاتی که گفته شد، پس قدر متیقن چیه در مقام این گفتگوی حضرت با مخاطبشون؟ این که حکم شبهات موضوعی رو میخوان روشن کنن. و قدر متیقن در مقام تخاطب یمنع ان تحقق العموم والاطلاق، هر دوش به نظر آقای آخون به حسب بعض کلماتشون هم جلوی اطلاق رو میگیره که اینو خیلی ها میگن، هم جلو عموم هم حتی میگیره. چرا؟ چون در نظر ایشون هر عمومی مسبقا نیاز داره به این که در مدخول ادات عموم چی بشه؟ انعقاد اطلاق بشه، چون ادات عموم وضع شدن برای استدلالت بر استیعاب مدخول، هر مقداری که مدخول استیعاب داره اون پس باید قبلا یه اطلاقی داشته باشه. بنابراین چون همه جا اطلاقا که خودش روشن، عمومم نیاز دارن مسبقا به این که اطلاق منعقد بشه در ناحیه مدخول ادات، بنابراین همه جاها قدر متیقن مانع است از تحقق عموم و اطلاق. این هم علی مسلک محقق خراسانی صاحب کفایه قدس. تا حالا این شش تا شد، این شش وجه برای والوجه السابع اینه که آقا اگه تک تک حرفایی که زدیم شما رو قانع نمیکنه، وقتی شش وجه اینجا وجود داره، درست؟ تک تکش بگید کافی نیست، اما اجتماع این وجوه عدیده برای اینکه شبهات حکمیه مقصوده نیست و فقط شبهات موضوعیه هست، کافیست برای اینکه بگیم حتما در ظهور این روایت در شبهات موضوعی است، یا لااقل احراز ظهورش در یه معنای شامل و عام میگه شبهات حکمی رو هم بگیره احراز نمی شود. من نفهمیدم درست فرمایش شما، بلکه اگر ظاهر فرمایش شما اینو برعکس باشه، اولا شی که لازم نیست جماداتو بگیرید، شی نه، کجا شی را ظاهرش اینه؟ چرا نمیگن؟ خوردن چرا دیگه شیء اتفاقا از چیز دیگه شیء که از فلسفی ما نمیگیم عرفی داریم میگیم شیء بله نه آخه اینشون وجه اخیری میخوام ببینیم اصلا قابل این هست که در اداد ذکر کنیم یا نه. خب حالا فرمایش آقای میلانی هم حفظه الله اینم حالا هشتم باشه تا وقتی بهش میرسیم ببینیم که بر عکس دلالت نکنه یا بر این. ببینید حالا اون بررسی شو بذاریم که آقای فدایی باز اشکال نکنن که دارید فهرست ذکر این. خب حالا اینم وجهون که ایشون فرمودن خیلی خوبه اتفاقا که در کلاس فکرهای جدید به ذهن اشخاص بیاد، ابداعات داشته باشن، مطرح کنن، رو نام بحث بکنیم، این قابل تقدیره. حالا این رو هم وجه هشتم قرار میدیم، فهناک سمانیت و وجوه، برای اینکه ما بگیم این شامل شبهات حکمیه نمیشود و این روایت مال شبهات موضوعی است، الا تقدیر اینکه اصل مطلب رو بپذیریم که اصلا اصالت الحل و براءت رو داره دلالت میکنه. اصل مطلب هم بپذیریم این شبه هستش. خب حالا ببینیم آیا این شبهات تمامه و این قرائن تمامه و دلالت بر این مطلب میکنه یا نه. اما وجه اول، وجه اول این بود که این مثال ها همه از شبهات موضوعی است و این قرینه میشه برای اینکه پس اون کبرایی که دارن مثال برش میزنن این چنینه، یا ظهور داره در این یا. خب این وجه به نفسه ای وجه تمامی نیست، چون چه اشکال داره که یه کبرای عامی گفته بشه مثال هایی که زده شده است از یه سنخش باشه؟ مگه لازمه که آدم از مثلا میگه اکرم کل عالم و ذالک مثل آقای بروجردی، مثل شیخ انصاری، مثل امام، اینا مثال. حالا اگه گفت اکرم کل عالم اینجوری گفت بگیم نه زنا مقصودش نیست، چون همه مثالایی که زد مرد بودن، یا همه مثالایی که زد فقها بودن، مفسرین نبودن، فلاسفه نبودن توش. نه خب چند تا مثال خواستم بزنم، مثال که باعث نمیشه که اون عموم عمومیت نداشته باشه. پس بنابراین این قرینه نمیشه، پس نه قرینه میشه که به نحو مسلم ما بگیم ظهور در این جهت داره، نه حتی این احتفافی میشود که اون ظهور کل شی رو ابن ببره. کل شی فرموده، بله این غیر از اون حرف قبلیه که اونجا میگفتیم این مثال ها اصلا جور در نمیاد و این اگر شبهه براءت باشه این مثال اصلا ربطی نداره. اونجا اون شبهه قوی بود به اون بیان. اینجا نداریم میپذیریم که کل شیء لک حلال هو لک حلال، حتی این داره چی رو دلالت میکنه؟ بر همین اباحه و براءت داره دلالت. حالا مثالایی که حضرت زده برای شبهات موضوعی است و این و شاید حالا این مثالای مقداری هم شاید خفی بوده که آیا مثلا براءت در اینا هست یا نه، حضرت اون مثال های اینجوری زدن یا مورد اشتباه و سوال خود این شخص بوده، مثلا اینا در ذهن حضرت میدونستن این مثال ها رو زدن. پس این وجه اول ناتمامه. چی؟ کدوم مثال؟ ما قیاس اصلا نمی کنیم، این همه چه فرق میکنه؟ اینجا فرموده است که اون مثال این بود، میگه اکرم کل عالم و ذالک مثل شیخ الانصاری و امام الخمینی و سید البروجردی، چند تا اینجوری مثال. حالا اونجا هم گفته چی؟ اونجا هم گفته کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه و ذالک مثل الصوم که اشتریته و احتمال میدی سرقت باشه و العبد اشتریته و احتمال میدی که هر باشه و همینطور. خب اینا مثل اون مثال
احتمال خصوصیت توی اشخاص خیلی کمه، تا عناوینی که
اینا عناوین نیست، اشخاص دیگه اینا عناوین نیست، میگه صبح خریدی یه پیرنی خریدی، اینا شبهات موضوعی است دیگه، چون اینجا که اینجور داره مثال میزنه، علتش که کبرا هم مال مشکوکه دیگه. کل شیء هو لک حلا حتی تعلم انه حرام بعینه، هر جا مقیای به غایت میشه غایت عنوان میده به صدر، یعنی کل شیء ان که نمیدانی حرام است به عینه املا، این حلال لک. غایت همیشه به مقیا، به موضوع مقیا چی میده؟ عنوان میده. نه این ببینید، اینا اشکالا رو باید جدای از هم کرد. اون اشکال اول این بود که اینا اصلا قاده هل در ایران نیست، پس برو. حالا این اشکال دوم اینه که نه، این اشکال وارد نیست، درست نیست و غمزه از اون داره میکنه، میگه از اینا هم غمزه این بکنیم، بپذیریم از شما که اشکال اون اشکال اول نیست و این روایت صدرش متعرض اصالت البراءه و قاعده هل است، در این حال میگیم هل در شبهات موضوعیه رو دلالت میکنه، اما هل در شبهات حکمیه رو دلالت نمیکنه. چرا؟ میگه چون این مثالا همش مال شبهات موضوعیه است. خب اگه حضرت شبهات حکمیه رو میخواستن بفهمن، ولی یه مثالش هم شبهات حکمیه میزدن، اینجور اون شخصی که میخواد به این اعتماد کنه اینو میگه. جوابی که هست این است که نه، این مثال ها مثال چند تا مثال زدن این قرینه نمیشود. بعد از این که اون کبرا رو کل آورده، بعدم دوباره کبرا رو که تکرار میکنه الاشیاء و کلها میفرماید، به این قوت داره میفرماید کبرا رو کلی قرار میده. حالا مثالاش بلا این که اینجور نباشه، از همه اصناف و همه خصوصیات مثال نزده باشه، مهم نیست. و اما این بس این تمام نیست، ولذا کم کسی است که از بزرگان به این وجه اعتماد فرموده باشن، چون جوابش روشنه که این قرینیت نداره. اما قرینه دوم که اون قرینه مهمیه که گفته است، فرموده که آقا در غایت چی قرار داد؟ حتی تستبین او تقوم به البینه. این بینه که دیگه مال شبهات موضوعیه، این قرینه میشه. برای تخلص از این حرف زیاد زده شده اینجا، یکی از فرمایشات که فرمایش مهمی هم هست و سرنوشت سازه برای فقه، این فرمایش محقق خویی، چون این روایت هم در بحث اصالت الحل و اینها مورد استدلال واقع میشه، هم در حجیت بینه در موضوعات، و هم نه تنها حجیت بیانه، جهت اثباتیش، جهت سلبیش که اعتمادن بر این روایت گفته شده خبر واحد، خبر عدل واحد، خبر ثقه در موضوعات حجت نیست و موضوعات باید به بیانه فقط ثابت میشه، مگر موارد استثناء که ثابت بشه، مثل حکم حاکم در موارد قضا که خب بیانه نیست، حکم حاکمه، یا یه مواردی که استصحاب داریم، چه داریم اونا خب استثناء میشه به خاطر ادلش استثناء، ولی این روایت میگه موضوعات با بیانه ثابت میشه، یا علم یا بیانه. فلذاست که مرحوم امام خودشون میگن خبر عدل واحد در موضوعات حجت نیست، خیلی از فقها میگن حجت نیست، یا مناقشه میکنن علا اشکالن احتیاط واجب میکنن، همش مدرکش همین روایته، این مناقشات. بنابراین این اشکال دوم علاوه بر این که در این بحث که فعلا درش هستیم مؤثره، برای اون بحث هم مؤثر. محقق خویی قدس سر رو فرموده که این بیانه الان تو فقه اینا مصطلح شده برای دو شاهد عادل، ولی کلمه بیانه در لغت معناش این نیست. در قرآن، در قرآن شریف بیانه به معنی چیه؟ مایو بیانه است. حتی تأتیه همول بیانه، نه که اینو شده عادل بیاد، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب منفکین حتی تأتیه همول بیانه. بیانه اونجا معنیش که دوتا شهاده عادل بیاد بگه. بیانه یعنی مایو بیان، یعنی برهان، یعنی دلیل. پس بنابراین تو لغت معناش اینه و در السنه کتاب و سنت هم شما تتبع کنید خیلی جا معناش همینه. حالا اینا رو عرض میکنم. خب پس میفرماد حتی یستبین او تقوم به هل بینه، یعنی ما یو بین. اون وقت آقای خویی میفرماد که وقتی خبر ثقه دلیل بر حجیتش بده کنی که بنا اغلاس، خودش میشه مصداق ما یو بین. عدل واحد وقتی دلیل بر حجیتش پیدا کردیم، خودش میشه مصداق ما یبین. همه اونا میشه مصادیق برای ما یبین. بنابراین این دو تا شاهد عادل اینجا مقصود نیست، تا اینکه شما ببینید این قرینه است برای اینکه مقیم مال شبهات موضوعی است نه شبهات حکمیه. این فرمایش ایشون. خب بعضی از تلامذه ایشون هم تبعه در این مطلب که اینجور فرمودن که این به این معناست. در مقام پاسخ از این فرمایش وجوهی وجود داره، یکیش همینیست که ایشون الان اشاره کردن که اینجا فرموده حتی یستبین او تقوم به هلوینه، اینا رو قسیم هم قرار داده. و حال این که طبق گفته شما یستبین میشه مصداقی از ما یبینشه، پس قبل او با بعد او که برای تقسیم و تفصیل میشه یکی، پس بنابراین این خلاف ظاهری است که شما میفرمایید. از این تخلص جستن به این که فرق یستبین با بعدی اینه، یستبین این خود به خود آشکار بشه، یعنی بدونی که شما دنبال مطلب رفته باشی اقامه دلیل بخوای بکنی، خود به خود برات آشکار میشه. گاهی اینجوریه دیگه، آدم خود به خود یک مطلب براش روشن میشه، دنبالش هم نبود. او تقوم به البینه یعنی یک مبینی بیاد. پس بنابراین ما میتونیم، یعنی آقای خویی میتونه از خودش دفاع کنه و اینجور جواب بفرماید که این قسیم هم بودن رو ما حفظ میکنیم، قبل از او و بعد از او مناش دوتاست، استبانه یعنی خود به خود روشن بشه. یا چشمت میفته خونو میبینی، این استبانه است. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به این جور ممکنه بگیم، به این جور جواب بدیم و یستبین یعنی خود اون شی، نگید که سینه طلب درش هست، یعنی شما طلب میکنید، نه، این طلب برمیگرده به اون شی، حتی یستبین اون شی یعنی شی کلا خودش خواسته که روشن بشه، آشکار بشه، خودشو نشون بده بدون اراده شما، بدون خواسته شما. پس سین ولو برای طلب هست، اما اینجا فاعل یستبین کیه؟ ضمیری است که به شی برمیگرده، یعنی شیعه اون شیعه خواسته خودشو نشون بده خود به خود. بله بله. یا به گوشتون میخوره؟ بله، یا به گوشتون میخوره. درست رد میشدید یه جایی، دیدید مرجع تقلید داره میگه آقا این واجبه، یا اینکه مسجد این گوه رفتید مسجدی برای نماز خوندن، دیدید آقا یه مسئله میگه تو الان نشده. خیلی ها الان این سوالاتی که گاهی استفتا میکنن میگن ما اصلا غافل از این بودیم، یه رفته بودیم فلان جا، یه کسی همچین مسئله بود، حالا یه عمری این کارو نکردیم یا کردیم یا چی، اصلا غافل بود، بدون اینکه خودش دنبالش بره و طلب کرده باشه. بله یستبین و شیء، بله نه استبانه یه شیء. اون وقت اینجا یعنی چی؟ کل شیء حتی طلب، یعنی یستبین. اگرم به اون حرام برگردون یعنی یستبین الحرام، کل شیء الاشیاء حتی یستبین یعنی حرام مستبین بشه. علی ای حال به این شکل محقق خویی میتونه دفاع بفرماید از خودش. بله بله،
شک رو کنیم با اصل دومه نه، لذت داری با آقایی که
نه بیانه الان دو تا شهاد عادلم تو اصطلاح فقها نه تو لغت، تو لغت رو داره حساب میکنه. اون تو میگه آقا تو فقها تو کتاب فقهیه اینجوریه، اما تو لغت این نیست، دو تا شهاد عادل نیست تو لغت. و این ملاک اینجا چیه؟ کتاب لغته، معنی عرفیشه. این جواب اول. جواب دوم که حالا دیگه وقت گذشته فقط اشاره میکنیم انشاءالله، این است که تتبع در روایات نشون میده که کلمه بینه یک حقیقت متشرعیه پیدا کرده از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، به خصوص در زمان امام صادق. این روایت هم از امام صادق سلام الله علیه. پس بنابراین با این تطور و با این متشرعیتی که این واژه در دو شاهد عادل پیدا کرده، که بعض شواهد هم در خصوص ما نحن فی وجود داره که اینا توضیحش رو انشاءالله فردا میدیم، و شیخون الاستاد دامزلو در درس فرمودن 50 روایت من زمان رسول الا زمان صادق علیه، ما پیدا کردیم تتبع کردیم که در تمام اینا بیانه به معنای دو شاهد عادله، نه به معنای ما یو بیانوشه مطلق ما یو بیانوشه. و حالا شما اگه تتبع کنم، اون روز هم که ایشون این فرمایش رو میفرمودن این جعبه ها و این ابزار نبود، به همین تورق کردن. و امروز شما اگر این کار رو انجام بدید شاید خیلی بیش از این آمار به دست میارید که بدون قرینه، یه قرینه خاصی بگیم بدون قرینه. نه، روشنه که اینجا مراد از بیانه چی هست؟ همون دو شاهد عادله که توضیح و تفسیرش انشاءالله فردا و صلی الله علیه.